می‌فرمایند که است آقا اگر تعلیم را یک معنای وسیعی بگیریم این سه عرصه را شامل می شود: یاد دادن دانش، کار دوم که از این مهمتر است یاد دادن تفکر، سوم رفتار و اخلاق. آموزش رفتاری، آموزش اخلاقی. کودک ما فرا بگیرد که فکر کند، فکر صحیح، فکر منطقی، و برای فکر کردن درست راهنمایی بشود. سطحی نگری، سطحی آموزی در مسائل زندگی یک جامعه را زمینگیر می کند، در بلند مدت بدبخت می کند. باید فکر کردن را در جامعه نهادینه کرد. لذا شما ببینید که ما مثلا از شهید مطهری که نام می آوریم فقط به علم شهید مطهری اهمیت نمی دهیم، به تفکر شهید مطهری اهمیت می دهیم. اگر کسی دارای تفکر بود، این روحیه موجب می شود که او بتواند مسائل مهم علم را هم کشف کند. اگر جوان ما، عالم ما، دانشمند ما متفکر بار آمده باشد، از آن ذخیره دانشی که در اختیار او است ده ها و صد ها مسئله جدید مطرح می کند و پاسخ می گیرد. پس استفاده از علم با تفکر ممکن است. دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، 17/2/93. در یه جای دیگه می فرمان که شما ببینید در قرآن چقدر نقاب من یتفکرون، لقوم یعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی را در جامعه خودمان به یک حقیقت نمایان و واضح تبدیل کنیم. البته این از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد. این هم 10/9/89 در نخستین نشست اندیشه های راه بودی. صلوات علیه فرمان اللهم صل على محمد. این رو اشکال رو ما مطرح کردیم و اجمالا جواب دادیم، به نظرم کفایت میکنه. و اشکال البته مهمی بود، اینکه گفتن ادله اربعه قائم است بر اینکه عمل بزن حرامه، در مقابلش گفت که احتیاط هم همینه و اگر احتیاط بالاخره عقل میگه حسنه، مخصوصا این دلیل آخر که گفت که عقلا تقبیح میکنن، من یتکلف من قبل مولا بما لا یعلم. احتیاط هم اینه که ما بالاخره درست نمیدیم ولی انجام میدیم که انشالله اونو گفته. ایشون تفکیک کردن و مفصل جواب دادن و بالجمله فالعمل بالزن اذا لم يصادف الاحتياط محرم اذا وقع على وجه التعبد به والتدين. اگر بر وجه تعبد و تدین اتفاق بیفته، از اون طرف مصادف با احتیاط هم نباشه، این دیگه حرامه. حالا چه مستلزم طرح اصل باشه یا دلیل موجود در مقابلش چه نشه، اما اگر علاقه ایره و چه تعبد باشه، اون وقت فقط وقتی محرمه که مستلزم طرح مای قابل هو من الاصول و الادله بشه. پس اگر نشه، مستلزم اون نباشه و احتیاط هم باشه، خوبه دیگه. پس اون حرف اولی خودش که مطلقا گفت عقل میگه قبیح حرامه، این رو با این اشکال اینطوری تفصیل دادن و توضیح دادن. اما دغدغه دیگه شیخ تو این بحث اینه که بگه این اصل رو که ما اینطوری بررسی که مطرح کردیم جور دیگه هم معنی کردن و همش حرفای مشکل داریه. اولین معنا اینه که ان الاصل عدم الحجیه و عدم وقوع تعبد بهی و ایجاب العمل به. از این عبارت خیلی استصحاب در نمیاد، ولی بعد که میریم و فیه میخونیم میبینیم که بیشتر استصحابه یعنی این که حجیت نسبت به زن یه روزی جعل نشده بود، الان ما شک میکنیم که جعل شده یا نه، میگیم اصل اینه که حجیت دراش جعل نشده. ما اینطوری معنی نکردیم، ما گفتیم به ادله اربعه حرامه، نه اینکه، یعنی اصل اولی ما این شد که حرامه به ادله اربعه، نه اینکه اصل اینه که دلیل حجیتش، یعنی هر جا ما گیر کردیم میریم با استصحاب درستش میکنیم. اینو میفرمان که ان الاصل و ان کان ذلک، درست این اصل وجود داره، الا انه لا یترتب علی مقتضاه شیء، نتیجه اینو میبخشه، فان حرمت العمل یکفی فی موضوعها عدم العلم به ورود تعبد، همین که شما علم به ورود به تعبد ندارید، اون ادله حرمت تعبد میاد شامل میشه دیگه، لازم نیست که عدم رو با اصل اثبات کنید، یعنی بکشید از مثلا زمان سابق به اینجا عدم رو تا مثلا بتونید حکم حرمت تعبد به مالم یعلم رو اینجا بار بکنید. همین عدم العلم به ورود تعبد، به ورود اجازه به تعبد کافیه برای حکم حرمت، من غیر حاجت الا احراز عدم ورود تعبد به لیحتاج فی ذلک الا الاصل ثم اثبات الحرمه، ثم اثبات الحرمه، این نیاز نداریم. مثالی هم بعد میزنه دیگه، فعلا ما به این کار نداشته باشیم، بریم بحث بعدی. یه تقریر دیگه اینه که ان الاصل هی اباحه العمل بالزن، مثلا اصلی که آوردن در مقابل این استصحاب، بعضی گفتن که حالا میگه از محقق کاظمی نقل شده و در این نسبت هم شیخ شک میکنه، اصل در هر چیزی اباحه است، یعنی مگر اینکه دلیلی بر نفیش بیاد دیگه، با اون ادله اصلیه ما میگیم که اینم یه کاریه، باید ببینیم که دلیلی بر منعش وجود داره یا نه. لأن هل اصل فی تل اشیا، اشکال شیخ اینه که ان اباحت تعبد به زن غیر معقول، از لا معنا لجواز تعبد و ترکهی لا اله بدلین، اباحه یعنی که آقا من هم میتونم این رو انجام بدم، یعنی به زنون عمل کنم، هم میتونم به زنون عمل نکنم. ایشون میگه این معنا اصلا، یعنی تعبد، جواز تعبد و ترک تعبد اصلا معنی نداره. چرا؟ غایت الامر التخییر، باید اینطوری بگیم، بین تعبد بالزن و تعبد بالاصل او الدلیل موجود. اگر اینجا باز ما جواز بگیم، جواز در ضمن تخییر باید باشه، بگیم آقا شما مخیرید که به زنون عمل کنید یا به اصول عملیه یا دلیل خاصی که اونجا موجوده و در مقابل اون زن قرار داره، که اگر زن نبود مثلا شما باید بون در عمل میکردید. فقایت الان وجود تعبد به او به زن تخییرن، یا بگیم به اون اصول عملیه باید شما مثلا اینطوری بگیم و اون دلیل خاصی که دلیل دلیلیتش ثابت شده، یا بگیم که نه، رجوع به شما به زن و اون تخییریه. پس اباحه این که من بگم آقا میتونم مثلا بذارم کنار، نه شما میتونید نیست، بلکه اون یک طرف وجوب تخییری به اون معنا. پس اباحه رو به این معنا اصلا میگه معنای درست اباحه رو بفهمیم، اینجا به این معنا درسته. بعد ثانیانی که ان اصالت الاباحه نماهیه فی ما لا یستقل العقل به قبحیه، اشکال اصلیش اینه، برفرضم به همون معنایی که ما گفتیم شما بگید، اینجا وقتی اصالت الاباحه جاری میشه که ما عقلمون حکم مستقلی نداشته باشه و بگیم آقا این شی نمیدونیم چیه، طبق آیات و دلیل عقلی اینا بگیم آقا اصل اینه که اباحه است، مگر اینکه شارع بیاد جلوگیری کنه. و قد عرفت استقلال العقل به قبح تعبد به زن من دون العلم به وروده من الشارع. ما دلیل عقلی آوردیم، گفتیم که تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولاه ما لا یعلم. وقتی عقل میگه حرامه و ممنوعه، چرا بتونیم اسات دوباره را جاری کنیم؟ اینم اشکالیست بر تقریر دوم. اصل رو به معنا دیگه هم گرفتن، گفتن ان الامر فی المقام دائر بین الوجود و تحریم و مقتضاه و التخییر او ترجیح و جانب تحریم بناءً الا ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. میگه بالاخره ما اینجا بین وجوب و تحریم در حقیقت گیر کردیم، قواعدی که اونجا حاکم هست باید اینجا بار کنیم، اینجا بیاریم مترتب بکنیم، یا باید بگیم تخییر همین معنا که خودش گفتن، یا بگیم که جانب تحریم رو بر اساس اون دفع مقصد اولا من جد منفعه اینجا چی کنیم. ایشون هم فرماند که من ادبران لأن عدم العلم بالوجوب کافن فی ثبوت تحریم. شیخ هم میگه چرا میگید که بین وجوب و تحریم گیر کردیم؟ شما وقتی به وجوب علم ندارید و نمیتونید بگید که این حکم مال خدا هست، این حکم چه مستحبیش چه هر حکمی، اگر دیدید که از طرف خدا آمد باید به خدا اسناد بدید. حالا اگر این علم نیست و در حقیقت وجوب استناد نیست، حرام است استناد دادن. و شیخ هم حد وسطش همین بود دیگه، گفت چون در زن استناد به خدا هست و اینم حرامه. پس چرا اینطوری علم ما عرفته من اتباق العدلت علا عدم جواز تعبد ما لم یعلم وجوب تعبد به من الشارع. بعد گفته انه ازا دار الانبین روشان عبادتن و حرمته ها کفا عدم و ثبوت روشان فی ثبوت حرمته ها. میگیم آیا این عبادت عبادت هست یا این کار حرامی هست؟ همین که شما میگید که دلیلی بر عبادت بودنش نیست، میشه این بر بچه عبادت انجام داده میشه حرام. همه راه های زنی رو عمل کردن رو شیخ بن ویک همین با این تعبیرش روش مشخص کرد، از تعبد به از تدیون، از اول هم میگه استناد دادن، خود اینها رو خودش این موضوع عبادت قرار داده، در حالی که یک راه عقلاییه. به هر اندازه‌ای که این راه قدرت داشته باشه، به همون اندازه هم ضمنش هر عملی که به همون اندازه ثابت شده، ما اون رو بر نسبت به خدا میدیم، یه جاهایی که عبادت نسبت میدیم، یه جایی که معاملات به اون معنا نسبت نمیدیم. خلاصه به همون اندازه 80% 80% منظوره، 90% 90%. اینم جواب ما بود که جلسه قبل عرض کردیم، الان تکرار کنیم. و تقریر بعدی ان الامر فی المقام دائر بین وجوب تحصیل مطلق الاعتقاد به احکام شرعیت المعلومات اجمالا و بین وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی فیرجع الى الشک فی المکلف به و تردده بین التخییر و التعیین فیحکم به تعیین تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی تحصیلا للیقین بالبراءه خلافا لمن لم یوجب ذالک فی مثل المقام. بعضیا برای اینکه اثبات کنن که ما حتما باید از طریق قطعی پیش بریم، اینجوری استدلال کردن. در حقیقت حرفشون نتیجهش با حرف شیخ یکیه، ولی راهی که پیش گرفتن مثل اون راه استصحاب راه غلطیه. شیخ از این جهت این رو یه تقریری است مخالف با تقریر ما. چی میگه اینجا؟ از رفقای این عبارت رو معنی بکنن. آقای قدیمی صدا میتونی داشته باشی؟ خب میگن که من یه وجوبی برای ما هست، میدونیم باید احکام شرعیه رو علم بهش پیدا بکنیم، یعنی علم به احکام شرعیه متعلق تکلیف وجوبه. اما مکلفون به چیه؟ آیا این دائر است بین این که ما میتونیم هر نوع علمی به احکام شرعیه به دست بیاریم مطلق الاعتقاد بل احکامش، ما یه احکامی داریم میدونیم که اجمالا میدونیم که این احکام مثلا 1000 تا داریم، آیا مطلق اعتقاد کفایت میکنه اعم از زن و علم، یا اینکه حتما باید به اینها اعتقاد قطعی پیدا بکنیم؟ شرمنده دشمن نوست. و اینجاست که وقتی شک در مکلف بشه، ما بین تخییر و تعیین که آیا متعین هست باید اینو مشخص کنیم، این تکلیف الف، یا مخیرین بین هر دو. اینجا برای اینکه ما براءت یقینی حاصل بشه از تکلیف یقینی، باید بریم اون راه قطعی رو پیش بگیریم، خصوص اعتقاد قطعی رو عمل میکنیم تا بتونیم براءت یقینی از تکلیف یقینی، چون شک در مکلفه همیشه میره به سمت، حالا اینجا تعیین تأخیر گفته، احتیاط میشه دیگه در حقیقت. اگر کسی اینجور جاها تعیین رو و یا در حقیقت همون احتیاط رو پیش نگیره، بله اونا اینجا هم اینو نمیگن، ولی اونا حتما باید اینجا همین رو میگن، چون اونجا بحث فروعات خاصی، اینجا همه احکامه. و فیه اولا ان وجوب تحصیل الاعتقاد بالاحکام مقدمتون عقلیتون للعمل بها و امتثال ها، فل حاکم به وجوبی هو العقل ولا معنا لتردد العقل فی موضوع حکمه. ببینید اینجاست که شیخ میاد با حرفایی که قبلا میگفتیم همراهی میکنه، خود وجوب و متعلقش حالا بند اضافه میکنم توسط عقل مشخص میشه، و شیخ میگه که شما میگید که عقل نمیدونه که مطلق اعتقاد رو باید پیش بگیره، میتونه پیش بگیره، یا فقط قطعی نمیدونه. شیخ میگه نمیدونه یعنی چی؟ وجوب تحصیل علم به احکام شرعیه که وجوب شرعی نیست که ما ندونیم که متعلقش چیه و شک کنیم، وجوب عقلی موضوعش هم براش مشخصه، تردد معنی نداره. و ان الذی حکمه هو به وجوبه، و به نظر ما اون چی که لا معنا بله لتردد العقل فی موضوع می، و ان الذی حکمه هو به وجوب تحصیل مطلق او خصوصی، نمیتونه اینطوری مردد بشه به اینکه آقا من نمیدونم گفتم مطلق اعتقاد یا خصوص علم. بله اما این یستقل به وجود تحصیل خصوص اعتقاد القطعی که ما میگیم همینه، ما با همون حرف عقلی خودمون گفتیم تقبیح الاغلام من یتکلف من قبل مولا فلان، یا این یحکم به کفایت مطلق اعتقاد و لا یتصور الاجمال فی موضوع لکم نقلی، تکرار دیگه، لأن التردد فی الموضوع یستلزم التردد فی الحکم، مثلا ابن حکم میکنه و هو لا یتصور من نفس الحاکم، یعنی همون عقل. و سیجی و الاشارت لحاظا فی رد من زعم ان نتیجت دلیل الانسداد محملتون مجملتون ما عدهی دلیل انسداد دلیلا عقلی یعنی حکما یستقل به لعقل. اونجا ما این به این بحثم اشاره میکنیم، و شیخ خیلی زیاد از این حرف استفاده کرده، و یکی از راههایی که تونسته بحث ها رو باز کنه اینه که ببینید آیا این حکم عقل است یا نه. اونجا از خصوصیات حکم عقل استفاده کرده و تونسته اشکال های خوبی رو به طرف های مقابل وارد بکنه. جاهای مختلف از شیخ ما اینو میبینیم، خودش اینجا یه آدرس داده، ولی به نظر میسه که زیاده، این میشه این رو هم کار کرد، یعنی اصلا اینکه از نظر شیخ دلیل عقل و حکم عقل خصوصیاتش ویژگیهاش آثارش چی هست میشه در اون مراتبش. و دل اشکال دوم این حرف اینه که فلان العمل بالزن فی مورد مخالفتی للاصول و القواعد الذی هو محل الكلام، محل بحث اینجاست دیگه، ما زن رو که میگیم آقا اصل اینه که حرام است بذار کنار، در حقیقت فرض میکنیم که اصول و قواعدی داریم که میتونه مورد عمل قرار بگیره. مخالفتون، حالا ما این رو اولا شیخ خیلی باز نکرده ها، چرا؟ چون اونا هم دلیلهاش خود دلیلهای اون اصول هم زنی هن. خود اون قواعدی که میگید فعلا ما نمیدونیم چیه، اولین بار این اسمش اومد اینجا، چی هست نمیدونیم. ما یه جوری بحث میکنه مثل این که میره به مطلق زنون. شیخ با این حرفا مثل این که داره غیر از این زنهایی که ما داریم، حالا خود اصول رو فعلا میگن، مثلا خبر واحد نمیدونیم، بعضی از مطلق زنون رو داره بحث میکنه. حالا این مقداری باید از این جهت سخته، ولی به نظر شیخ میگه که ما محل کلاممون اونجاییست که زن العمل به زن فی مورد مخالفتی للاصول، جاییست که موجب مخالفت با اصول میشه. چون با همون اشکال جوابی که اول عرض کردیم، بحث احتیاط مطرح کرده بودن، شیخ حرف کلی خودش رو مقید کرد، گفت عمل به زن حرام است جایی که مخالف، یعنی موجب طرح اصل بشه، یا الادله المعلوم وجوب العمل بها، موجب طرح اونا بشه. میگه محل کلام ما اونجاست. خب اینجور جاها عمل بزن مخالفتون قطعیتون لحکم الشارع به وجوب الاخذ به تلک الاصول حتی یعلم خلافها، یعلم خلافها. پس این عمل به زنی که شما گفتید که ما نمیدونیم متعلقش متعلق وجوب تحصیل علم یا نه، میگه ما فرضمون جاییست که اگر عمل بکنید مخالفت قطعیه کردید با ادله اون اصول. سلام علیکم. فلا حاجت فی ردیه الى مخالفتیه لقاعدت الاشتغال الراجعت الى قطع المخالفت الاحتمالیت للتکلیف المتحسن. شما از اون راه اومدید تا با بحث اشتغال، یعنی عمل به زن رو مخالف با اشتغال درست کردید، قاعده اشتغال، و از اون جهت گفتید آقا به زن نباید عمل کنیم، حرام است. میگه با وجود ادله اصول که شارع میگه اینا رو عمل کنید، نیازی به قاعده اشتغال و در حقیقت مقابله قاعده اشتغال با عمل به زن نیستیم. بعد مثال زده، اذا فرزنا ان الاستصحاب یقتضی الوجوبه و الزن حاصل بالحرمه، ما استصحاب داریم، دلیل استصحاب این که آبین عمل کنید، فحین زن یکون العمل بالزن مخالفتا قطعیتا لحکم شارع به عدم نقض الیقین به غیر الیقین. شما زن دارید به حرمت، استصحاب هم میگه وجوب، اگر به زن خودت عمل کنی اینجا اصلا با دلیل استصحاب مخالفت کردی. فلا يحتاج الى تكلف ان التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني ولا نعرف. همون کارهایی که این آقا کرد اینجا میگه این لازم نیست، این شبیه اکل به قفاست. فقط تبین ما ذکرنا ان ما ذکرنا في بيان الاصل هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه وحاصله ان التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعه تعبد بالشك، تعبد به شکم باطل است عقلا و نقلا. بله مجدد العمل على طبقه فهو محرم اذا خالف، بدون تعبد عمل بکنیم اگر خالف اصلا من الاصول اللفظیه او العملیت الداله على وجوب لفظ مضمون حتی يعلم الواقع، اون وقت حرامه. حالا ما موندیم که آقای شیخ این اصول حالا لفظیه عمل لفظیه رو کار نداریم، این اصول عملیه که برای مقام رفع تحیر است و هیچ واقعیتی رو نمایان نمی کنه، اونا چطوری شده ادله اش که زنی هست؟ اونا هم زنی هست دیگه، قطعی که نیستن، اونا مقدم شدن بر همه ادله زنی، حتی خبر واحد، حتی فعلا که ظاهر باید شیخ اینه و کل زنون رو میخواد با این است حرام کنه عملش رو، اما برای اینکه اثبات کنه حرامه اومده میگه محل کلام اونجاست که ادله اصول عملیه و حالا قواعدی که میگه شاید همون اصول لفظیه هست بعد پیش پای ما وجود دارن. یعنی وقتی که ما میاییم از اون بحث تعبد میاییم پایین و میگیم با تعبد اصلا ما با تعبد نمیگیم که حرام باشه، خودش یه فعل حرامه، نه افترا نمیبندیم خدا، ولی راهی میگیم همین انشالله به شارع میرسه، انشالله احتیاط، اصل پایه احتیاط به این معنا. اینجا میگه که خب ادله اصول عملیه چی کار میکنید؟ میگیم خب این که خیلی شرافتش بیشتر از اصول عملیه، اصول عملیه وقتی که دلیل ضمنی نباشه، برای رفع تحیره. خلاصه من اینجا رو خیلی از شیخ نمیتونم بفهمم و بپذیرم. فالعمل بالزن قد تجتمع فيه جهتان بالحرمه كما اذا عمل به ملتزما انه حكم الله و كان العمل مخالفا لمقتزل اصول. اینجا دو تا جهت با هم جمع میشه، هم مخالف مقتضی اصول باشه، هم به این که خدا گفته انجام بده. اینجا دو تاشه. اما بعضی وقتا جهت واحد داره که مازه خالف الاسته و لم یلتزم بکن حکم الله، یا این که التزم به حکم الله و مخالف اصول نباشه. و بعضی وقتا قد لا یکون فیه قابون اصلا که مازه لم یلتزم بکنه حکم الله و مخالف اصول هم نباشه. اینجا حتی با گاهی مستحق ثواب هم هست، وقتی که اذا عمل بهی علاوه چه احتیاط هازا، ولیکن حقیقت عمل به زنه، اصلا عمل به زنی که ما بحث بکردیم همین استناد بود، التزام بود. شما اگر این ازش بگیری دیگه عمل به زن نیست که. هو الاستناد الی فی العمل و الالتزام بکن ما حتی حکم الله فی حقه، فالعمل لا ما یطابقه بلا استناد لیس عملا به، فصح ان یقال. پس میتونیم کلی بگیم که ان العمل بالزن و تعبد بهی حرام مطلقا وافق الاصول او خالفها. منم عرض کردم، این بنده حقیر بدبختم، عرض کردم که نه، ما از عمل بالزن استناد رو به اون معنی که شما میگید نمیفهمیم و اصول هم مقامشون پایین تر از زنونه. غایت الامر انه اذا خالف الاصول يستحق، که باز تکرار کرد کار نداره. بعد این که عقاب هست از دو جهت، من جهت الالتزام و تشی من جهت طرح الاصل فلان، میگه هر دو جهت رو ما در ادله میبینیم، برای اینها ادله میاره. فمما اشیر فیه الی الاولا، که همون بحث استناده که خودشم قبلا گفته بود، اینو قول الله از این لکم امال الله تفترون به تقریب المتقدم و یا رجلون قضا بالحق. و من ما اشیره فیه الاسانی که آیه روایت براش نیاورده بود، ارز کردیم چیزی نگفته بود، الان میخواد بگه این که این نزنه لا یغنی من الحق شیا، یا من افتن ناس بغیر علمین کان ما یفسدهو اکثر من ما یسلهو. و نفس ادله اصول. حالا ما این دو تا اولی رو خیلی متوجه نمیشیم که چطوری میخواد بگه که به جهت دوم، یعنی طرح الاصل المأمور بالعمل بهی حتی یعلم به خلافه، باید خودمون زور بزنیم چیزی برای آقای شیخ درست کنیم، که وقتی قبول نداریم چرا زور بزنیم؟ بله آقای مسئول بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم
این اصلی که اینجا میگن، حالا فکر کنم حالا مرحوم شهید دو تا اصل دو قسمه، اصل مؤمنه است که خب مثل ولایت و اینهاست، یه اصل هم اصل مؤمنه نیست بلکه اصل منجزه است، مثل استصحاب. خب استصحاب یه وقتی مثبت تکلیف به یه وقتی هم رفع تکلیف میکنه. اونجا اگه ما بیایم زن رو برش مقدم کنیم، اونجا دیگه حرمت برش بار میشه دیگه، درسته؟ ولی جایی که براعت، بله، مثلا بیایم مثلا از براعت بوده، حالا بازن یه تکلیفی هم مثلا رو رجاعن برای یه چیزی انجام بدیم، اون که دیگه بحث توش نیست. ولی خب اون جایی که منجز باشه، مثلا از خودش منجز تکلیف باشه، مثلا استصحاب حالا تکلیف داشتن، استصحاب مثلا نجاست، اینا که مثلا باید بده بشوره، اینا دیگه بازن دیگه این قضیه حل نمیشه. اینجا شاید منظور شیخ هم از همین اصلی که میگه به طور مطلق اصلی که باشه که منجز تکلیف باشه، نه اصلی که از تکلیف ما رو خلاص کنه، که اونجا دیگه اگه بازن درگیر بشه اون اصل منجز مقدم میشه.
بله متوجه شدم. عرض کنم که بالاخره یه جاهایی استصحاب عدم تکلیف رو ثابت میکنه و زن تکلیف رو ثابت میکنه، به یه جایی هم برعکسه. و اصلا که اینجا میگه فقط استصحاب نیست که ما تقسیم نکرد که حالا اصولی که مثلا اثبات تکلیف میکنن یا نفی تکلیف میکنن، براءت است و احتیاط است و اشتغال است و همش به تخییر است، همه اینها اصولن دیگه، اصول عملی هم. و عرض من اینه که همون استصحاب، همون موردی که شما میگید، همون مورد که زن میاد برای ما رفع تکلیف میکنه ولی استصحاب اثبات تکلیف میکنه، اگر استصحاب رو اماره نمیدونیم و اصل میدونیم، دلیل همون استصحاب دلیل زن نیست و خود استصحاب برای رفع تحیره، هیچ کاشفیت نداره. ما چطوری اونو مقدم میکنیم بر زن؟ بعد میگیم این حرام است، دست نزن جز، بعد اونو میگیم چرا؟ حتی چون مخالف اون میشه. نمیدونم، من نمیفهمم. یعنی فعلا وارد فرض میکنیم که هیچ ادله از اینو نشدیم و نباید شیخ حسن وارد این تقسیم بندی میشد که اصل بیاد فلان، محل کلام اینجاست. یه جور دیگه حل میکرد احتیاط رو، همون که اول گفت بحث تعبد بزن است و احتیاط یه چیز دیگه است، احتیاط توش تعبد نیست. همین که بیاد بگه نه ما اونجایی که مخالف اصل است، فعلا همه اینها برای ما زنن، همه اینها فرض میکنم که زنن، ما ادله قطعی بر مثلا، یعنی به اون اندازه ما برای خبر واحد نداریم، برای استصحاب داریم. مثلا فرض اینه که ما میخواستیم قبل از ورود به ادله بگیم که اگر نتونستیم اثبات کنیم، ادله فوقانی چی میگن؟ ادله فوقانی باید ناظر به همه اینها یک کاسه بشه. این که ما تفکیک کرد، به نظر من نمیفهمم تفکیک کردنشون تا چه نمیشه. این اشکال ما کلی هست و به وارد جزئیات اصلا نمیخوایم بشیم. بعد از این آیه و روایت من نمیتونم استفاده کنم که این جهت دوم رو طرح اصل المأمور بدم. یعنی چی؟ اما بله، نفس ادله رسول میشه دلیل باشه، مون تا با توجه به اینکه اینها در هم عرض ادله زن هستن، نمیتونم چی کنم، باید بریم ادله فوقانی ببینیم که ادله فوقانی هم که آورده دلالت نمیکنه. ثم من ما ذکر نامل الحرمه من جهتین مبین لمحبت تحقیر من ان، حالا خودش توضیح میده، مثل اینکه تا حالا بر توضیح نداده بود، الان میخواد توضیح بده. ان اعتبار الاصول غیر مقیدتن غیر مقیدن به صورت عدم زن علا خلافه، ادله اصول اینطوری هن، حالا چه لفظیه چه عملیه، مقید به صورت عدم زن و خلافش نیستن. ایشون میگه من بر اساس این حرفا رو میزنم، اما کسی گفت که به اشتراط عدم کون زن علا خلافه ها فلقائلن ان یمنع اصالت حرمت العمل به زن مطلقا لا علا وچه الالتزام ولا علا غیره، میتونه از اصالت حرمت عمل به زن جلوگیری کنه، چه بر وچه التزام باشه و چه بر وچه غیر التزام، هر دو رو جلوشو بگیره. اگر کسی مبناش در اصول لفظیه و عملیه این باشه که تا زمانی معتبر هست که زن بر خلافش نباشه، ولی ما عرض کردیم که نه از این جهت، از این جهت نمیخوایم بس کنیم که شما اشکال کنید که آقا نه، ادله اصول مطلقاً مقید به عدم زن علا خلاف نیستن، بلکه از این جهت که ادله زنون هم عرض همین زنونن، ادله اصول بخشید، بلکه یه مرتبه پایین‌ترن به نظر ما، نه اینکه بیارید شما ببرید بالاتر از ادله خود زنون مثلا. اما ما عدم تیسر العلم فی المسئله فل دوران امر فیها بین العمل بالزن و بین الرجل الاصل الموجود تهیل علا خلاف زن و کما لا دلیل علت تعبد بالزن کذالک لا دلیل علت تعبد بذالک الاصل لانه المفروض فغایت الامر التخییر بینهما او تقدیم الزن لکونه اقرب الالواقع فیتعین بحکم الاقل. ببینید بالاخره زن اقرب از به واقع دیگه، خود شیخ هم گفته اینجا، یعنی وقتی که ما قائل هستیم به اشتراط عدم کون زن علا خلافه ها، اینجا دو جور میشه فرض کرد، یکی این که عدم تیسر العلم، اصلا علم ممکن نیست، یعنی فرض انسداده، اینجا ما هستیم و این که به زن عمل کنیم یا به اصل، و ادله اصول هم نمیتونه در جلوی ادله زنون قرار بگیره، از این جهت اینجا ما برای اینکه و کما لا دلیله تبود به زن کذالک لا دلیله تبود به ذالک الاصل، وقتی هیچ کدوم نیست تأخیر میشه و بلکه تقدیم زن میشه. اما اگر تمکن من العلم بود فعدم جواز الاکتفاء فیها به تحصیل زن و وجوب تحصیل الیقین مبنیون علی القول وجوب تحصیل الواقع علمان، اما اذا ادعا ان العقل لا يحكم بازید من وجوب تحصیل زن و ان الزلل الموهم لا يجب دفعه فلا دلیل لا لزوم تحصیل العلم تمکن. اینجا باز باید ببینیم که مبنامون چیه. میگیم باید حتما راه قطعی رو پیش بریم یا اون ضررهای مثلا 10% مشکل نداره. اگر گفتیم مشکل نداره میتونیم بس راه زنی رو پیش بریم. داره یواش یواش از اون حرمت میاد پایین. پس بستگی داره که ما ادله اصول رو چطوری ببینیم. ولی عرض کردیم آشق اصلا ادله اصول بی خیال شد. شما اون اصل اولیت رو که گفتی تعبد به زن استناد به خدا هست، اون بود که مانع شما بود. اگه اون واقعا مانع، باید همشو بذاری کنار، باید بگی فعلا من بدون دلیل خاص اصل اولینه که همشون حرامه. فقط اون احتیاط به معنایی که استناد الله نباشه که باز اونجا هم هستا، احتیاط به اون معنا همون استنادی که ازش میترسی اونجا هم هست و باید کلن احتیاط هم بگی برای این احتیاط هم ما قبول نداریم، اونم توشی استناد و مایی هست، یه مقدار خفیفه. بحث کلی شما اونطوری ترک کن. اما وقتی میای یواش یواش هی مقید میکنی با اون پایه است، معلومه که این اصل شما از بیخ کلا خرابه. بله، و پایه‌شون استناد به اون معنام نیست. ما میخوایم راهی به طرف شارع باز کنیم و میگیم اگر عقلا میگن که این راه راه درستیه، حالا غیر از این که بگیم علامه میگه مثلا اصلا راه همینه، برفرض از این کوتاه هم بیان میگیم آقا اگر بله اون 100% باشه که خیلی خوبه، اما نیست همین 90% دیگه، ما اکثر 90%ش همین 90%ه. خیر انشالله. بعد میگه بله برای این اصل حرمت عمل به زن غیر از اون تقریرها یه آیاتی هم آوردن و این آیات رو دوباره بحث رو چی کردن که میگه من از اینا میگذرم که منظورشون چیه. این آیات گفتن حرام است لانه فلان، من دیگه اینا رو بحث نمی کنیم. اینا رو جلسه بعد انشالله وارد بحث الامارات المستعمله في استنباط الاحکام من الفاظ الكتاب و السنه انشالله اینجا رفقا مطالعه بکنن. اگر رفقا بتونن تقریری بنویسن برای ما بفرستن، ما ببینیم و استفاده کنیم، زودتر پیش بریم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.